استثنایی تو حراج اسکون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگه چه لذیذ.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
سفید مثل برف
رو سالاد بریز.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگه مایونز،
میگه دلپذیر،
مثل همیشه
سالم و تمیز.
گفتی مایونز،
همه میدونن
مایونز خواستی بگو دلپذیر.
دلپذیر.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خبر 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 اهالی تهران، ما اومدیم.
خبر خبر اهالی تهران، ما اومدیم.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش،
اقتصاد،
سیاست،
هنر
و و
و و طنز. تهران منو از تهران من با خبر کنید.
تهران من.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا. ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی. We'll be right back.
بله خیلی خوش بازگشتید به تهران. من رادیو تهران همچنان در روی خط فقر و فهم صحبت میکنیم. چقدر موضوع جالبیه، چقدر استقبال کردین، چون آدم فکر میکنه بهش دیگه، یعنی هی میگی مثلا نه فهیم باشم بهتر یا پولدار باشم اینو ازم بگیرن یا اونو. بعضی هم که مثل من دور از جونتون، جفتشون ندارن، خیالشون راحته، ولی جالبه دیگه، چالش برانگیزه.
گفتم یه عده آدم
گفتم
یه عده آدم هستن که بالاتر از کیلومترها بالاتر از خط فقرن.
بله
آره، منتها خط فهم دیگه. مثلا من یه دوست پولدار دارم، باهاش میخوام برم بیرون، همش هی میاد مستعصل دم در میگه آقا من با اون تویوتا کورولا بیام یا با بی ام و بابام بیام، با کدوم بیام؟ پولوشو بدم، لیموشو بدم، فربرد کدومش اینا؟ بعد شما فکر کنید با این سطح دغدغه این آدم میتونه آدم فهمی باشه؟ به نظر شما نمیتونه.
من قضاوت نمیکنم
اصلا در مورد دیگران، همچین شخصی نمیتونه فهیم باشه. الان همه پولدارا به رادیو تهران پیام میدن میگن تو گفتیم ما، گفتم دوستم، رفیق فرهاد مقدم اسمش هم بخواید میگم.
ولی دوستای پولدار دارین ها.
آره چه کنیم دیگه،
یعنی چی بیایم دنبالتون؟
آره
خودش کلی حرفه. ما
بله
بله
اون روز سوار تاکسی شدم، آقای راننده همچین رفته بود اوج مطالب و موارد علوم و فنون سیاسی و خلاصه داشت صحبت میکرد، خیلی منطقی.
بله.
گفتم واقعا حیفه برای شما پشت فرمون نشستی. یهو پیچید چپ، یکی اومد روش گفت اوه، اینم کله رو پنجره کرد بیرون، اصلا عوض شد 360 درجه.
یه کس دیگه.
آره یه کس دیگه ای شد واقعا. منم فقط سکوت کردم، تو دلم گفتم که آدما رو از رو چهره هیچ وقت قضاوت نکن دوست عزیز. No judge please.
امروز چقدر انگلیسی تو خوب شده.
که انگلیسی
خوب کردم. اینفورمیشن
هم به شما گفتم. اینفورمیشن یعنی چی؟
اطلاعات.
No judge یعنی چی؟
آقای محمد از پاکتش گفتن فقر با فهم خیلی بهتر از ثروت نفهمه. باشه. رضوی گفتن خط فقر بدتره، چون فقر مالی باعث همه فقرهای دیگه است، فقر فرهنگی اجتماعی باعث جرم و جنایت میشه. بله. محسن هاشمیان نوشتن اینکه خودت ندونی زیر خط فهمی بدتر از هم است، اونو که نگید اصلا. آره. محمود قاسمی هم گفتن زندگی فهم نفهمیدن هاست. نوشتند که فقرش رو تجربه میکنم، خیلی سخته، فهمش رو تجربه نکردم. آقای مرتضی از اسلام شهر، هزاران بار دور از جان شما باشه، آخه اون آدم خودش که متوجه نمیشه که بقیه متوجه میشن. متاسفانه اخیراً فهمیدم، اینو یه دوستی نوشتن برای 3094، گفتن افراد زیادی نسبت به فهم و فهمیدن مقاومت عجیبی دارن، پس براشون فرقی نمیکنه زیر خط فهم باشن یا نه، واسه اینا فقط مهمه که بالاتر از خط فقر باشن. همین. خانمی آقای آسیایی از کمک. نوشتند برامون که رابطه یه عکس داره، هر کدومشون نداشته باشی اون یکی رو پیش میاری و باعث آزار دیگران میشیم و یادمون میره. آره چی؟ بذاریم بخونم اینو. نه یادمون نمیشن، بارمون میره رو دوش دیگران. شنونده شبانه روزیتون، خدا حفظتون کنه.
در دنیای پر از خبر، تیتر اول خود را خودتان انتخاب کنید. خبر به روایت شما.
سرشان مخاف نداریم.
وضعیت نابسامان
مشتمه مسکنمر زیزره از چندین ساله که
در هیاهوی زندگی امروز در تهران. من
اینجا تهرانه، پر آبادی، اینجا تهرانه، میدون آزادی.
این بار شما خبرساز باشید.
یه برند برگسته سازیم
که
اینجوری
شده موردی تخلیه
کنیم.
خدا
هم جزوش
کنم، خدا هم
بارش
بیشتر تهران من اگه عاشقت نبودم خانه اینجا این ترانه بی خیال بد بیاری زده با دین عاشقانه. تهران من از رادیو تهران.
دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با بخش رویدادها در کنار همکار ارجمندم آقای حمید تلیمی. آقای تلیمی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. خوش
به نام خدا. سرکار خانم بزرگی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان بزرگ. خوب برنامه تهران من.
خیلی متشکر. مرور میکنیم خبرهای داغ این روزها رو دوباره و نمیدونم گفتگوی تلفنی هم دارید امروز؟
بله، ما با جناب آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگین قطعه سازی قراره که انشاءالله گفتگو کنیم در خصوص موضوعات و مشکلاتی که تو این حوزه هست.
بسیار خب، من از دوستان از همین الان خواهش میکنم اگر که در این حوزه سوالی هم دارید از طریق سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید تا از مهمان برنامه بپرسید. امروز در خبرها خبرهای خوشی شنیدم جناب آقای اسماعیلی، از بازگشت میلیاردها تومان به صندوق دولت و بانک‌ها در خبر ساعت 2 امروز داشتم میشنیدم. خودش خبر خوبی بود، امیدوارم که این پیشرفت‌ها همچنان ادامه داشته باشه. اما خبری هم درباره جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاه‌های بزرگ بود که به این قضیه هم طبعا باید رسیدگی بشه. این خبر رو کاملش شما میفهمید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خبری که شما اشاره کردین اخیرا روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته. ظاهرا امروز دیداری برگزار شده بین جناب آقای فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصاد دارایی و آقای امیدعلی پارسابا، جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، جناب آقای روحانی در این جلسه که امروز برگزار شده تاکید کردن بر اینکه به حال مالیات باید با همراه با شفافیت باشه و مردم در یک فرایند شفاف سازی حتما باید مطلع بشن که به حال سهمی که در مالیات پرداخت می‌کنن در چه بخشی هزینه میشه. ایشون اعلام کردن که به حال بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهای کوچک رو حتما باید ازشون مراقبت کرد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که به بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهای خرد خیلی فشار وارد نشه تو حوزه مالیات و همزمان باید به گونه‌ای رفتار کنیم که بنگاه‌های بزرگ از فرار مالیاتیشون جلوگیری بشه. خدمتتون عرض کنم که ایشون اعلام کردن به حال تنها راهکاری که ما میتونیم به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم برسیم الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشوری که امیدواریم هر چه سریعتر به این سمت حرکت کنیم.
خب اما همچنان خبری هم درباره قوت قالب ما ایرانی ها وجود داره. بحث نانوایی ها و نان اینجا زیاد میشه، اما ظاهرا یک بازرسی ویژه هم قرار است که صورت بگیره از نانوایی.
بله، همونطور که در جریان هستین خانم بزرگی، تو هفته های گذشته با مجوز رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت بله. قیمت به حال نان ها افزایش پیدا کرد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بعد از اینکه گزارش‌های مختلفی ارائه شد به این دستگاه مبنی بر اینکه به حال تخلفاتی داره صورت بگیره تو حوزه نانوایی‌ها، تأکید کردن و یک اولتیماتومی رو دادن به تمام واحدهای نانوایی که موظف کردن قیمت‌های جدید رو به حال نصب کنن. ضمن که اشاره کردن ایشون که به نکته خوبی البته اشاره کردن، گفتن که موظفن نانوایی‌ها نون ساده در اختیار مردم بذارن و اگر کسی اصطلاحا نون آپشن دار خاص، حالا یه رو خشخاش یا دو رو خشخاش خاص، حتما باید صرفاً با درخواست مشتری این کار انجام بشه. ولی ما بعضا دیدیم که متاسفانه بعد برخی از نونوایی ها مراجعه میکنیم، میگه نون ساده داریم، میگن نداریم، فقط خشخاشی هست و حالا نوعی دیگه ای که هست. مردم معلومه برای که مدیریت کنن زمان و چاره ای ندارن، پول بیشتری پرداخت بکنن و نون خشخاشی دریافت کنن. به این نکته هم اشاره کردن، گفتن که اگر مردم مشاهده کردن این تخلفات رو میتونن با شماره 124 تماس بگیرن و مطمئن باشن که به شکایتشون رسیدگی خواهد شد.
به نظرم خوشمزه تره.
خب نمیدونم وضعیت ترافیک تهران چگونه شده، به کجا رسید. شما که در خیابان هستید حتما میدونید، اما کسانی هم که مثل من نمیدانند و میخوان تا مدتی دیگه تعیین مسیر کنند، همکارانم در استودیو صدای شهر یک دقیقه از وضعیت ترافیک در خیابان‌های پایتخت خواهند گفت. ترافیک
شهروندان گرامی شهر تهران مطلع باشید که در این لحظات بزرگراه آزادگان ترافیک سنگینی داره. این ترافیک به سمت شرق هست، از خیابان خاوران تا میدان تره‌بار مرکزی و در ادامه همین مسیر هم از بزرگراه امام علی تا حوالی سراح افسری باز هم ترافیک سنگینی دیده میشه. در خیابان بعثت هم ترافیک سنگینه، در مسیر شرق به غرب هست، از خیابان بخارایی تا حوالی میدان بهمن. و مورد دیگه ترافیک سنگین در خیابان وحدت اسلامی دیده میشه. این ترافیک به سمت جنوب هست که از خیابان 15 خرداد تقریبا شروع شده تا حوالی خیابان شوش هم ادامه داره.
بسیار خب، جناب آقای تعلیمی مهمان ما هم پشت خطمون هستند، اگر که حالا در این میان پیامی هم باشه من خدمت شما عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، و سپاسگزارم فرصتی که در اختیار برنامه ما گذاشتن.
بنده هم عرض سلام دارم جناب تعلیمی، خدمت شما خانم بزرگی و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. آقای محبی نژاد، من اگر اجازه بدین خبر رو با بخشی از صحبت‌های جناب احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان شروع بکنم. ایشون اشاره کردن که در حال حاضر تقریبا 20000 میلیارد تومان بدهی خودروسازا به قطعه سازا است و گفتن که اگر پول قطعه سازا پرداخت نشه به حال این امکان وجود داره که خدای نکرده خطوط تولید متوقف بشه. من می‌خواستم ببینم که اصلا این عدد شما تایید می‌کنین و این صحبت یا خیر.
یه مقداری دقیق‌تر بخوام آمار بدم،
بله.
23000 میلیارد تومان بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین داخلیه که از این میزان 10000 میلیارد تومان بدهی معوقه طبق قرارداد و توافقات فیمابین با زنجیره تأمین. بنابراین عددهای بروز شده، این عددیه که خدمتتون عرض کردم، 23000 میلیارد تومان بدهی به زنجیره تأمین داخلی و 10000 میلیارد تومان بدهی معوق.
آقای محبی نژاد، بالاخره این رابطه اقتصادی و واقعش تا موقعی که شما پول از خودروساز نگیرین و مواد اولیه تامین نکنین، پول کارگر ندین، خب شما هم نمیتونین تولید بکنین. الان چجوری شما واقعا توی بحث تولید موندین و دوام آوردین با این شرایط؟
بر صورت ببینید، سال 97 نسبت به سال 96 افت تیراژ 38% خودرو داشتیم،
بله.
و 6 ماهه اول سال 98 نسبت به 6 ماهه اول سال 92 هفت ما 34% دیگه دوباره افت تولید داشتیم. به عبارت دیگه بحث نقدینگی به اضافه اصلاح قیمت قطعات خودرو که اونم ناشی از به هر صورت قیمت خودروه، باعث شده که متاسفانه تیراژ تولید به شدت کاهش پیدا بکنه و بسیاری از قطعه سازای ما یا در معرض ورشکستگی هستن یا به صورت نیمه تعطیل در آمدن و زنجیره تامین دچار بحران جدی شده و فعلا این سربازان جنگ اقتصادی دارن با چنگ و دندون به هر شکل نگه می‌دارن تولید رو، و امیدواریم که سیاست‌گذاران این حوزه یک تدبیر تحریم شکن به عبارتی بیاندیشن و بخشی از مشکلات داخلی حداقل حل بشه که ما شاهد تأثیر عمیق تحریم بر صنعت خودرو نباشیم، چون صنعت خودرو و به صورت اخص قطعه سازان کشور تنها بخش صنعتی خصوصی کشورن که مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفتن،
بله.
و اعتقاد داریم در صورت اتحاد مواضع مسئولین در داخل کشور شکستن تحریم ها، کما اینکه تو این دو سال این کارو کردیم و یک بار دیگه هم در سال 1992 اتفاق افتاده، غیر ممکن نخواهد بود.
آقای محبی نژاد، من روز گذشته خبری رو میخوندم توی یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اشاره کردن ما متاسفانه تو حوزه صنعت خودرو مسیر رو اشتباه رفتیم، به جای اینکه بیایم حمایت کنیم از قطعه ساز که بالاخره عمده تولیدات خودرو رو دارن کارش انجام میدن، رفتیم حمایت کردیم از شرق خود خودرو سازا و این مسیر متاسفانه مسیر اشتباهی بوده. میخوام ببینم شما تایید میکنین این صحبت رو، قبول دارین موضوع رو؟
ببینید، خودرو سازا ساز و قطع ساز به هر صورت یک مجموعه به هم پیوسته واحدن و من میخوام در واقع زنجیره تأمین رو با خود خودروسازی و شبکه خدمات پس از فروش بگم یک زنجیره واحد به هم پیوسته است، قابل تفکیک خیلی نیست. منتهی مراتب این که ما خودروساز رو نقد نداشته باشیم، نقد داریم. شیوه مدیریت دولتی شاید بزرگترین ایرادی باشه که به خودروسازی کشور بشه گرفت و این جوی که علیه صنعت خودرو پیش اومده متاسفانه داره تحریم کننده این صنعت رو به اهدافش میرسونه که امیدواریم سریعتر ما در داخل دولت اول شاهد اتحاد مواضع راجع به صنعت خودرو و انسجام سیاست گذاری باشیم و بعد هم شاهد هماهنگی سقوه و سران عالی مدیریت کلان کشور راجع به این صنعتی که تحریم شده باشیم. اون موقع میتونیم بگیم که زیر ساخت‌ها اصلاح میشه، ساختار اصلاح میشه و از این وضعیت به نوعی از این وضعیت بحران خارج خواهد شد صنعت خودرو.
البته با اشاره‌ای که شما داشتین، بله، حتی با شماره اشاره‌ای که شما داشتیم، به حال ما افت تولید داشتیم، قطعا خودروسازا ممکنه نتونن به تعهداتشون عمل کنن. جناب محبی نژاد، اشاره‌ای داشتیم به جو منفی که علیه صنعت خودرو به حال مدت هاست شروع شده و اخیراً هم یکی از مسئولین یه صحبتی رو کردن و واقعا توقع نبود شاید این شخص بیاد از کلمه فشل برای صنعت خودروسازی که بالاخره خیلی از دوستان ما، برادران ما، خواهران ما در اون حوزه کار میکنن استفاده کرد. اگر راجع به این موضوع هم به حال نکته‌ای دارین خیلی کوتاه بفرمایید خدمت شما هستم.
همین عرضی که کردم، وقتی ما شاهد اتحاد مواضع دولت مردان راجع به یه موضوع خاص، حالا اینجا موضوع صنعت خودرو نیستیم، اظهار نظرهای گوناگونی میشنویم. اتفاقا رئیس کل محترم بانک مرکزی به عقیده ما از جمله متخصصین حوزه تخصصی بانکداری هستند و اعتقاد داریم استقلال بانک مرکزی مخل این نیست که اهدافی که برای بانک مرکزی تعریف میشه از سوی مقامات عالی نظام در واقع استقلال بانک مرکزی رو مختل میکنه. ببینید، سال نامگذاری شده توسط عالی ترین مقام کشور، مقام معظم رهبری، سال رونق تولید.
بله.
اعتقاد داریم دستور کار شماره یک بانک مرکزی در حال حاضر رونق تولید نیست، چرا که راهکارها و روش حل مسئله رونق تولید با روش حل مثلا تثبیت نرخ ارز فرق میکنه.
درسته.
آقای رئیس کل محترم بانک مرکزی اشاره باز کردن توی صحبت‌های متعدد که و این کارم خیلی خوب انجام دادن به همت خودشون و تمام تیم کارشناسیشون که تثبیت نرخ ارز رو انجام دادن، به نوعی با تهدید تقاضا در واقع تورم و نرخ ارز رو هم مهار کردن. این فرمول با فرمول رونق تولید خیلی جاها تناقض پیدا میکنه. مسئولین ارشد سیاست گذار کلان اقتصادی کشور باید تصمیم بگیرن رونق تولید در واقع مسئله شماره یک کشور و یا به نوعی تثبیت نرخ ارز یا در واقع پایین نگه داشتن دستوری تورم. این فنر اگر خدای نکرده این دفعه با سرکوب کردن تولید و از دست دادن اشتغال مولد به در میان مدت و بلند مدت در بره، اون وقت مهارش کار ساده‌ای نخواهد بود. ما اگر تولید اشتغالزا و با ارزش افزوده بالا در کشور نداشته باشیم، در میان مدت قطعا به مشکل برخواهیم خورد و به نوعی اقتصاد کلان فعلی کشور دچار بحرانه، چرا که قدرت خرید عامه مردم به شدت پایین اومده. ما عوضی که بریم مشکل اساسی رو بشینیم فکر کنیم و دستور کار شماره یک در واقع اقتصادی کشور رو بذاریم رونق تولید، خب اگه اهداف دیگه ای تعریف بکنیم و اون اهداف در واقع قبول داشته باشیم که هدف گذاری شده برای بانک مرکزی، خب خوب عمل کرده بانک مرکزی، ولی به نظر میاد هدف اشتباهه. یعنی هدف باید رونق تولید باشه. اگر هدف رو گذاشتیم رونق تولید، وضعیت فعلی قابل قبول نیست و عمل کرده بانک مرکزی رو با عوض کردن دستور کار، من مطمئنم به راحتی همین تیم با همین در واقع رأس مدیریت بانک مرکزی به خوبی میتونن مدیریت بکنن و فرمول رونق تولید با فرمول فعلی یکی نخواهد.
بله. سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی.
بسیار سپاسگزارم. شب بخیر. متشکرم.
خانم بزرگی، من اگر اجازه بدین اشاره کنم به یک خبری که امروز تو فضای مجازی خیلی دست به دست میگشت و خیلی ها من دیدم که کامنت های مختلف میذارن، پیام میذارن، نظراتشون رو میذارن. من صرفا خواستم به دوستان بگم که ما در این خصوص به حال ما هم حساسیت خاص خودمون داریم. تهیه کننده خوب برنامه ما اعلام کردن که بگیم خبر رو دوستان در جریان باشن که ما داریم پیگیری میکنیم. موضوع خبر از این قراره که بله این خبری ارسال شده و تو شبکه مجازی و حالا گروه ها و کانال ها داره جابجا میشه با این عنوان که هشدار دادن، گفتن عطر رشا یا راشا رو نخرید. این عطر اگرچه بسیار خوشبو اما ترکیباتی داره که فلج کننده است و کشنده است. من خدمت دوستان خواستم عرض کنم که به حال این موضوع رو ما هم دیدیم و مطمئن باشین که صرف امروز و فردا
پیگیری
میکنیم و جزئیاتش رو با یکی از مسئولین مرتبط ان شاء الله سعی می‌کنیم که صورت رسمی اتحاد بگیم و جوابش خدمت دوستان عرض کنیم.
چون تعلیمی آغاز فصل جوری سرما هست و دوباره ما از مسئله افزایش گاز گرفتگی‌ها در کشور متاسفانه شنیدیم، با اینکه دیگه آدم فکر می‌کنه واقعا بعد از این همه سال و این همه گفتن و این همه مسئله که پیش میاد باید حتی نباشه، نمیخوام بگم خیلی هم کم باشه، ولی متاسفانه ظاهرا دوباره شاهدش
هم هست، همین که داره افزایش پیدا میکنه. بله. خدمتتون عرض کنم سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که در نیمه نخست امسال 223 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن تو کشور متاسفانه جان خودشون رو دست دادن. آمارهای سازمان پزشکی قانونی تو کشور نشون میده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متاسفانه بیش از 14% افزایش داشته. سال گذشته آمار تلفات 194 نفر بوده، تو نیمه نخست امسال رسیده به 223 نفر. خدمتتون عرض کنم استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، کرمانشاه و مازندران متاسفانه بیشترین تلفات گازگرفتی رو داشتن و خواهش می‌کنیم از عزیزان که به تمام نکاتی که به حال تو بخش‌های مختلف اعلام میشه و همه ما بارها و بارها شنیدیم حتما توجه کنیم.
بسیار عالی. آقای تعلیمی، ظاهرا اعلام شده که کالاهای اساسی رو اینترنتی نخرند دوستان. حالا این کالاهای اساسی چیا هست، شامل چیا هست و چرا توصیه شده که اینترنتی خریداری نشه؟
ببینید علی رغم اینکه فروشگاه‌های اینترنتی فرصت بسیار خوبی ان که مدیریت می‌کنن زمان و بله. سفر رو، ولی مدیر کل تجهیزات حکومتی استان تهران اعلام کرده که فروشگاه‌های دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندکن و توصیه کردن که مردم حداقل خرید کالاهای اساسی خودشون از طریق فضای مجازی انجام ندن. خدمتتون عرض کنم که آقای محمدعلی اصفهانی گفتن که با اینکه این فرصت خوبیه، ما رفتیم نظارت کردیم، دیدیم متاسفانه خیلی از این فروشگاهایی که دارن فعالیت میکنن مجوزهای لازمو ندارن، بعضی کسایی که کالای اساسی خریداری کردن دچار مشکل شدن. به خاطر همین توصیه میکنیم اگر حتی میخواین خرید کنین از فروشگاه اینترنتی، مطمئن بشین از اینکه این فروشگاه ها مجوزهای لازمو دارن. گفتن بعضی از این فروشگاهایی که به هر حال الان هستن متاسفانه سرورشون تو ایران نیست، بنابراین ما نمیتونیم رصد کنیم، کنترل کنیم. مراقب باشن مردم و اگر خدای نکرده مشکلی پیدا کردن یا هر حال سوالی دارن میتونن با سامانه